بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. تحولات منطقه بعد از شهادت سردار سلیمانی، جلسه سوم، 23 دی ماه 1398، مشهد، کانون 173.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران عزیز و بزرگوارم. بدون فوت وقت هر روزم رو شروع کنم، چون شب آخره ما فرصتم نداریم باید سریع رو بفتیم بریم. ما تا بحث ماهواره‌ای رو خدمت شما عرض کردیم که اینا فناوری یکی دیگه از بازوهای قدرت ایران بود. حرفمون چی بود؟ این بود که ایران اینا میخوان مشکل منطقه رو حل کنن، میخوان صاحب دنیا باشن. امکان نداره بدون خاورمیانه بتونن صاحب دنیا شن. چرا؟ چون همه انرژی دنیا اینجاست تقریبا، مهمترین بخش انرژی دنیا اینجاست، عراق، ایران، عربستان. خب و بخش قابل توجهی از انرژی زیر پای شیعیانه. یعنی تو جمهور آذربایجان هم باز میبینیم مثلا نفت داره 85% شیعه، ایران شیعه، عراق شیعه، عربستان بخشای نفخیز شیعه، یمن بخشای نفخیزش بخش قابل توجهش زیر پای شیعیان چهار امامی. اینا میگن اگر ایران بتونه این گفتمان خودشو پیش ببره، روزی میرسه که ما باید برای انرژی باید گریه زاری کنیم، منت بکشیم. دیگه نمیتونیم مف مف نفت ببریم، کاغذ خالی بدون دلار بدون پشتوانه به اینا بدیم. عرض کردیم اینا دلارشون پشتوانه نداره، چیزی که کاغذ دوست دارن به ملت میدن. خب اما تو زورشون میرسه دیگه. باید مشکل بتونن بر دنیا حاکم باشن، رقباشون دارن بزرگ میشن، چین و امثالهم، منتها خب و اول دنیا در انرژی ایرانه. در مجموع نفت و گاز در دنیا ما تو انرژی اولیم. خب یک کشوری که خودش میتونسته طعمه عالی باشه مثل عربستان، در خدمت باشه، حالا اینطور نشده، چیکار باید کرد؟ بعد یه بلای سرش اومد مثل عراق بشه، مجبور باشه وقت چای نفتش بریم بگیریم. درست شد؟ برای همین خب نمیشه با این ایران در افتاد، چون مؤلفه های امنیت داره، نمیشه باش جنگید به این سادگی ها. ایران فلان کشوری است که باش حمله کنی دنیا رو میتونه متحول کنه. ببینید این ترامپ احمق فکر میکرد مثلا ترور شهید سلیمانی مثل ترور ابوبکر بغدادی. مثلا به مردم آمریکا بگه خب ما سپاه همینجا گفتیم تروریستی است، حاج قاسم هم تروریست، ابوبکر بغدادی که خودشون ساختن تازه، اینا هم تروریست ها، دوتا تروریست ها. خب او رو حذف کردن، چی شد تو دنیا؟ اما ببین چقدر تفاوت داره. اینا خودشون هم میدونن، بارها هم گفتن، گفتن ایران اصلا با بقیه کشور یکی نکنید الا اینکه قبلش ایران ضعیف بشه، ضعیف بشه، اسباب بیفته، بعد بهش حمله کنیم. اینا هر لحظه که شما میبینید هنوز حمله نکردن به ما، یعنی قدرتشو نداره. حتی عراق هم اینا مستقیم سریع حمله نکردن، اول جونشو گرفتن بعد حمله کردن. لیبی هم همینطور. در مورد ما که به طریق اولا، مؤلفه مهم و آخری که من میخوام خدمت شما عرض بکنم، امشب راجبش صحبت بکنیم، حالا بحث دیگه هم دارم، اینه که مؤلفه موشکیه. خب این خیلی برای اینا مهمه. چرا؟ چون موشک های ما موشک کروز نیستش که نقطه زنه، موشک کروز راحت میشه زد. موشک کروز مثل هواپیماست. انگار که شما فکر کنید مثلا یه خلبان تصمیم بگیره با دقت خودشو بکنه به ساختمون، منطقه این خلبان نداره اما میشه زد. اما موشک های ما که مثلا موشک هایی که زدیم، چون یک دونه موشک های ما نتونستن بزنن، سرعت بسیار بالا، در عین سرعت بالا نقطه زنی، این یعنی لبه علم دنیای شما. و اینو باید از ما بگیرن. چرا؟ چون میدونن ما اگه بخوان حمله کنن، خب پایگاه هاشونو میزنیم، کشته رو دستشو میذاریم. شما دیگه فرمانده موشکی ما گفت ما بنامون بر کشته گرفتن نبود، زمان که حالا کشتن دادن، حالا صداشو در نمیارن. بنای ما بر چی بود؟ بر این بود که ماشین جنگی اینا رو کار بندازیم، و الا ما آماده شد بودیم که اگه جواب دادن تا 5000 تا نمیدونم چقدر آماده داشتیم که از اینا کشته بگیریم. نه دست از با یا دست از با خطا کنید ما تلاوی و حیفا رو با خاک یکسان میکنیم. خب این شیشه عمر قول این صهیونیست همین اسرائیله، این تو تیر رس ماست. ما موشکامون دقت بکنید تا 2000 کیلومتر همیشه میگیم، من که همین کافیه. بیشتر از اون بگی و بخوای کار بکنی این بحثا، اروپا رو حساس کردی رو خودت، اونم میگن آ اروپا رو هم میتونی بزنی و نمیدونم فلان این چیزا. میگم نه آقا، رژیم صهیونیستی مهمه. تو کسی کار نداریم. او تو منطقه ما خطر و فلان اینا. اومدن سراغ موشکی از چند طریق. اولا یه سری بحثای داخلی اتفاق افتاده، من خیلی دوست ندارم راجعش صحبت کنم. دوست دارم و صلاح نمیدونم صحبت کنم. از این حرفای مگو زیاد داریم، نمیشه گفت. یه سری بحثای بودجه اتفاق افتاد، یه سری از بخشا آسیب دید. یعنی یک جایی باید یه پولایی میرسید که کار بشه، نشد. خب افسوس. حالا نمانده مجلس ها راجعش صحبت کردن، برید سرچ کنید خودتون ببینید چی بوده. یه بخش دیگه این بود که اینا هدفشون این بود قبل از این که ببینید، به فرض که حالا به فرض اینا تو خیال خام اینا مملکت سقوط میکرد، مثلا تهران سقوط میکرد، مشهد سقوط میکرد فلان، اون شهر موشکی اینجا که نیستش که، مردم اصلا نمیدونن کجاست. که به فرض مثلا بخواد بگم بریزن بگیرن، کجا میخواد برن بگیرن؟ تاج میرن فلان کردن تری میگیرن. بعد شما فکر کردی ایرانیای هم آدمی ان که ببینن آقا داره همه چی دست میره، بعد این موشکا رو دو دستی تقدیم میکنن، حتما قبل رفتن همه اینا رو خالی میکنن رو سر اسرائیل. خب این خطر اونو با خودش میگن. ببین یعنی این بازدارندگی میره. ببین چقدر جالبه، طرف با خودش میگه ای آقا به فرض اصلا ما بتونیم که نمیتونن، ها بتونیم با تمام قدرت رسانه‌مون اومدیم وسط یه انقلاب اینجا درست کنیم، طرف چی خونه بازن میزنن. برنامه‌شون این بود که بیان چیکار کنن قبل از اینکه این موشک‌ها رو لانچر بره بزنن. برای این باید چیکار میکنن؟ جای اینا رو پیدا میکنن. شبکه جاسوسای محیط زیستی، یک بخش مخفول در کشور که کسی دارش، یه بخش محیط زیستی اون گوشه، آدمایی که بالا و پایین مملکت میدونن کجاست، تمام کوره راه ها رو بلدن تو اونجا. نه که خود نکرد کارمند مجلس رو بگم، نه، شبکه جاسوسی اونجا سوار بشه از این بستر میتونه چی استفاده کنه. به بهانه یوزپلنگ اینا در به در دنبال چی بودن؟ موشک بودن. جی پی اس های موشک بودن. این با این زاویه شلیک شده. خب این از کجا شلیک شده؟ که شهرگاهی که اگر روز خواستن حمله کنن اول اونجاها رو بزنن، متوجه شدی؟ و بتونن شبکه‌ای از تروریست ها و اوباش رو سازماندهی کنن که حتی زمانی که اینجا شلوغ تو شهر رو شلوغ میکنن، عده‌ای تو همون بره بیابون حمله نظامی کنن به اونجا. متوجه شدید؟ سر و سامون بدن. اومدن شبکه موجزیستی رو درست کردن. کار جاسوسی موجزیستی وسیع بوده. یه بخش تصمیم سازی بوده برای مسئولین تو حوزه کشاورزی، آب، نمیدونم چه اینها. ببین مثلا ما یک دلیلی که کوتاه نمیمادیم، ببین بریم بحث غذامون رو میتونیم تامین کنیم. همین الان این صحبتی که داشت میشد قبل از عرایض حقیر، نمود که آقا یه زمانی با قحطی اینا تونستن چیکار کنن؟ 10 میلیون ایرانی بکشن. الان نمیتونن. میگن چیکار باید بکن؟ چرا؟ چون ایران میکاره خودش. میگه چیکار کنیم نکاره؟ بعد بگیم آقا نکار، آب کمه. آب کم، آب هست ولی کم است. چطور رسانه‌ایش کردن؟ که خدای متعالم پارسال شیلنگ رو گرفت رو ایران، با آب هست اما ول است، چمش بگیرم در سیستان بلوچستان برای سیل میبرد. متوجه شدید؟ می اینا شما یه سیل میبینی، یه سیل میبینی، ناراحتی داره، اتفاقاتی افتاده ما میدونیم، اما توی اون سیستم دستگاه خدا برای دشمن اینا اصلا یه چیز دیگه است، یه پیام دیگه است، یه پالس دیگه است. آقا که چی؟ که شما گندم نکار چون آب نداری. گندم تو چیکار کن؟ از قزاقستان برو وارد کن. سوال همینه که الان دارو به ما نمیدن، گندم میدادن؟ داروی سرطانی رو نمیدن، داروهای خاص رو نمیدن، بیان گندم بدن؟ میبینید چقدر دقیقه این طراحی این نقشه؟ بعد مذاکره کننده هسته‌ای ما میاد سخنرانی میکنه که مذاکره هسته‌ای ما سخنرانی میکنه که ما باید گندم نکاریم. خیلی عجیبه. اون وزیر کاری تو مگه؟ اینو بعد وزیر کشاورزی بید. وزیر کشاورزی جز آدمایی که محکم وایساده بود، نه خودکفایی فلان به همان موند، عوض شد. یا محکم یه قانونی ما داشتیم تو مملکت به اسم قانون تمرکز. قانون تمرکز میگفت غذا باید دست وزیر کشاورزی باشه، حتی واردات غذا. چرا؟ چون نه انقدر وارد بشه که اون چایکار و برنجکار شمال اذیت بشه، نه انقدر وارد نشه که قیمتش چی بشه؟ بالا بره. درسته؟ خیلی از کشورهای دنیا از جمله آمریکا این قانونو دارن، قانون تمرکز، میگن آقا غذا دست یه نفر، این بخش از تجارت دست وزارت صنعت معدن تجارت چیه؟ نباشه. دست بخش غذا دست این میشه، چون میفهمه هم متولی تولید غذاست هم متولی چی؟ واردات. میتونه قیمت رو کنترل کنه. نه انقدر یهویی مثلا وارد بشه که سیب مثلا ارزون بشه که 1000 تومان هم نخرن، باغدار بیچاره بشه، نه انقدر گرون بشه گوجه بشه که 15000 تومان. اومدن رسما حمله کردن به این قانون تمرکز. اون بخش اون شرکت مادر تخصصی رو گرفتن، واردات رو دوباره دادن به شرکت وزارت صنعت معدن تجارت. بعد شدیداً دنبال احیای وزارت چی؟ بازرگانی. وزارت بازرگانی یعنی وزارت واردات. یه واسه خوش وارد میکنه. خب ببینید من یه پلن دارم میبینم. شما میگید این بخش تو حوزه سیاست خارجی اتفاق افتاده، این بخش تو حوزه سیاست چی؟ داخلی. من میگم من یه حرف دارم میبینم. یه پازله. این یه فیلمه، تو از اون دوربین داری میبینی، من از یکی دوربین دارم. و این مطالعات برای همین عرض میکنم ذو ابعاده. یعنی شما باید امنیت ملی بفهمی، علوم سیاسی بفهمی، چه میدونم اقتصاد بفهمی، راجع به بحث امنیت غذا چیزی سرت بشه. خب ما کم آدم داریم تو ما میکرد اینجوری باشه. در اقتصاد میفهمه، سیاست هیچی نمیفهمه. این سیاست میفهمه، از اقتصاد چیزی نمیفهمه. وقتی نگاه میکنی از هرون به نشمس اینا داشتن چیکار میکنن؟ به بهانه اینکه روی قلاده این نمیدونم یوز پلنگا ما جی پی اس زدیم، قلاده این یوز پلنگا جی پی اس زدیم با دستگاه تلمتری رو نمیدونم چی و چی و چی، شروع کردم آقا اینا رو پیدا کنم موشکا کجاست. من چند وقت روزای زوج شروع کردم فقط اسناد جاسوسی ارتباطات کاوه مدنی رو، این معاون محیط زیست مملکت ما بود فرا کرف اون طرف، توی توییتر گذاشتم. دو سال حرف نزد، بعد دو سال به زبون اومد. گفت کار زشته دارید ایمیل های شخصی منو میذارید. یعنی قبول کرد که این ایمیل هاش هست. برید ببین با کجاها کار میکرد. با ارتش انگلستان کار میکرد. با واحد سایبری لشکر ویژه یگان سایبری انگلیس کار میکرد که کارشون همین هک کردن ها و شبکه های اجتماعی فتنه درست کردن ها و طراحی نمیدونم همکاری تو طراحی ویروس استاکسنت و این چیزا. با نیروی هوایی آمریکا کار میکرد. بعد این آدم اینجا چی بوده؟ معاون مجزیست ما. چه تصمیماتی میخواسته بگیره؟ زمانی که مجموعه معجوز محدود مجموعه بود که دو سال قبل افزایش بارندگی رو چیکار کرده بودیم ما؟ پیشبینی کرده بودیم. تو اینترنت بزنید، بزنید پیشبینی بارندگی رو آیفی پور. از دو سال قبل بنده گفته بودم. خب دانشگاه زنجان سخنرانی کردم، بنده گفتم شیراز اونجا رو چشم میگیره میره زیر آب. یا هم بگید ما بردیم زیر آب. از هرومن شمس بود. شما ببینید یه دو نفر اومدن واکنش نشون دادن که نه آقا خوشسالی تموم نشده، ترسالی نشده. آقا چرا نه میترسیدن؟ چون به بهانه خوشسالی سالها سیاستایی رو برای مسئولین ما چیکار کرده بودن، جا انداخته بودن. علی دوم گفت ترسالی شده، اینا نگران بودن. ما هم نگفتیم ترسالی شده، گفتیم ما در دوره نوسانات اقلیمی هستیم. اما بقول آمان، اماش هم چی؟ در مجموع سهم ما از بارندگی بسیار بیشتر از سالهای قبل خواهد بود که الان دارید میبینید. خب این کل سیاست اینو که برای مسئولین جان انداختنی برای زیر سوال، اینا کلی فشار آوردن که کشاورزی تعطیل بشه تو مملکت. بعد کشاورزی جالبه، از قضا شما میخوای کار بکنی کشاورزی آب بر اصطلاحاً ما بهش میگیم آب مجازی رو تعطیل کن، ابن گوجه خیار رزو بکارن وارد کن، هندونه رزو بکارن وارد کن، اما غذای اساسی تو خودت بکار با همون آب کمی که داری. اگه آبت کمه همینو چیکار بکن؟ خودت بکار گندم، خودت بکار جو، خودت بکار غلات، خودت بکار. اینا غذای اساسی. مردم گوجه نخورن نمیمیرن، نمیگه نون نباشه مشکل پیدا میکنه. این بده استدلال بده. یعنی نمیتونن یک دونه از اینا حاضر نشدن بیان مناظره کنن. بنده شده در دانشگاه تربیت مدرس، رئیس دانشگاهش اومد وایس گفت تو رو خدا نه تو نذوش بریم تو موضوع سخنرانی چیه؟ حمایت، مقایسه حمایت اتحادیه اروپا، سیاست بستای سیاستی و حمایتی اتحادیه اروپا از بخش کشاورزی اروپا با ایران از بخش کشاورزی اروپا. چقدر کشاورزی حمایت میکنه، ایران چقدر؟ ما نمیگیم آقا میاد ببینم آبی که تو کشور وجود داره خرج نمیدونم بادمجان نمیدونم چی کنید، اما گندمت یعنی نون شب مردمه. حالا چی بشه؟ هیچی دیگه، وزارت واردات همین گر گر از هندوستان برنج وارد کنه. بله قرار بوده با برجام نفتش نه نمیتونه بفروشه، قرار بوده کل مشکلات رو حل کنه. بعد چیکار میکنه؟ نفت میده به هندیه، عوضش چی میگیره؟ برنج میگیره. خب به درک که برنج کار شمالی میخوره، زمین بیکار میشه، به اختشاشات و آشوب ها و اینجور چیزا بیکار میشه دیگه. یه هفت تپه بیکار شده بودن، اینجوری میکنن هپکو بیکار شده بودن، هم روغن فلانجا بیکار شده بودن، متوجه شدید؟ بعد که اون زمین رو خوش کرد، بعد که دیگه جاش ویلا ساخت، بعد که دیگه ولش کرد، به این سادگی تو نمیتونی برگردونی. ببین تو شما چطور دارن شالیزارا رو خشک میکنن، ویلا میکنن. یه من نمیتونم با این قیمت هم این برنج هندی رقابت کنم. مردم هم هی داره جیبشون کوچیکتر میشه، نمیتونم برنج ایرانی بخرم. لاجرم همون چی؟ برنج هندی رو باید بخرم. ما وزارت واردات یعنی این. حالا میگم وزارت بازرگانی، وزارت واردات. قبلا چی بود؟ وزارت صنعت معدن، صنعت و معدن یعنی تولید. و تجارت یعنی واردات. عملا چه صادراتی نداره اینا. درست شد؟ اینا دست یه نفر بود که میزان تولید و واردات رو با هم چی؟ این کار خیلی منطقیه. خیلی کشور دنیا این کار انجام میدن. متولی یک نفر باشه بفهمه داره چی کار میکنه. خب اومدن به این سمت کشوندن. محیط زیستی ها جاسای محیط زیستی تو حوزه موشک. بعد شما میرین تو همین ماجرا، یک هفته قبل از شهادت حاج قاسم اخباری پخش میشه مبنی بر این که سردار حاجی زاده تو سوریه میخواستن بزنن. ایشون تو نماز جمعه میاد در حالی که پاش داشته میلنگیده. بحثای مطرح میشه که این همون اثرات ترکشه. تو حوزه منطقه‌ای شما بخوای ایران عقب برونی باید چیکار کنی؟ آدم منطقه‌ایشونو بزنی. آدم منطقه‌ایشون کیه؟ حاج قاسم. بخوای موشکی عقب برونی، آدم موشکیشونو باید بزنی. آدم موشکی که حاجی زاده. خب نمیشه، ایشون سالم الحمدلله میمونه. بعد یهو میبینید سر همین ماجرا یه اتفاقات عجیب غریبی سر این ماجرای هواپیمای اوکراینی، پر از شبهه، پر از معما، پر از سوال. بعد یهویی چی جلسه بزن حاضر میشه، میگه رای گردن من مبارکتر حاجی زاده. بعد یهویی یک علمی برداشته میشه، استعفا، استعفا. این جنگ جنگ هیبریدیه، ترکیبیه. یعنی چی؟ یعنی فشار اقتصادی میاره، فشار رسانه‌ای میاره، داره کار نظامی انجام میده، ترور انجام میده، داره ترکیبی عمل میکنه. اینجا هوشمندی. ببینید ما این دوره رد میکنیم، شک نکن، شک نکنید، با قوت به شما میگم. اما این دوره رو که رفت کنیم با سخت‌ترین جنگ مقابله کنیم، جوری آب دیده میشیم که دیگه کسی نمیتونه چپ بهمونه. یعنی مردم لحاظ رسانه‌ای هم فهمشون داره میره بالا، ناخواسته ها، نمیخوان، خودشون دنبال سواد رسانه‌ای نیستن، مجبور دارن میشن، دارن میبینن ای بابا یه هفته پیش اون تشییع جنازه، بعد یه جریاناتی بود. حالا من به شما میگم الان نگفتم، همین الان توییت زدم، ده روز پیش، شغال قبل شهادت حاج قاسم زدم، بعدش زدم پروژه جوش، جستجو و شکار. اینا عین دهه 60 میخوان آدمای مؤثر انقلابم بزنن. این همونجوری که مطهری زدن، مفتح زدن، سپهبد قرنی زدن. برای چی؟ برای اینکه اینا مردمو توجیه میکنن یا کمکن بالاخره نظامیاشون اونجا میشه سپهبد قرنی. ببین هم نظامی زدن هم اندیشه‌ای زدن. برای این کارم فکر نکنی مثلا آدماشون آماده اینا جستجو و شکار، یعنی جوش، پروژه جوش، یه پروژه آمریکایی که با ساواک انجام میدادن تو ایران از قبل انقلاب، معروفه این اسم مثلا مال قبل انقلابه، که دائم اینا کجان رصد دارن میشن، به وقتش یهویی مثلا تو یه روز یه 5 6 تا میزنن، بعد با چون وانه میزنن. فکر کنی مثلا میگم گروه هاوی ترور اینا فلان و همان. یک سوال، کدام شهادت بعد از شهادت حاج قاسم در کشور دیگه به چش خواهد اومد؟ متوجه چی میگم؟ انقدر سطح توقعات او جا به جا کرد. شما خیلی وقتا میری بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه میره حرمه، امام حسین، کلی امامزاده اونجا دفنه، کلی از علما دفنه، حرم امیرالمومنین کلی از علما دفنه. اصلا یادت میره بری بالا سر اونجا یه فاتحه بفرستی؟ اصلا خیلی هاتون نمیدونید مثلا فلان عالم بزرگوار ما تو حرم امیرالمومنین دفنه. چون که خورشید باشه شما ستاره ها دیگه تو آسمون دیده نمیشه، داخل پرانتز خیلی باید بزرگ باشی مثل حضرت عباس کنار حسین دیده شی. متوجه؟ ولی این کارو چجوری انجام میدن؟ نه مثلا گروه های مثلا بیان آقا نمیدونیم اینا گروه های مردمی انتقام از نمیدونم فلان چه میدونم مثلا همین ریستارتیا بیان آقا این مسئولش یه خلوچلیه اما یه دیوونه است واسه خودش این کارو رو کرد. نه، به اسم اونه گروه های دقیق ترور موساد، کسی که دوره دیدن به اسم سفرهای خارجی که آقا ترکیه از ترکیه طرف رفته در اردن آموزش دیده، تو خود ترکیه آموزش دیده، فرستادنش رژیم صهیونیستی آموزش دیده، در امارات رفته آموزش دیده، پاکستان رفته آموزش دیده، دوره برای اینا گذاشتن. ها چیه؟ ها داره میره سفرش باحال. تا این بحث آبان ما 25 آبان اتفاقاتی که افتاد خیلی از مردم معترض بودن، منم معترض بودم، من اصلا به این سیاست بنزینی دولت شدیداً نقد داشتم و الحمدلله که باز بحث سخنرانی ما 6 ماه قبل از بنزین موجوده تو اینترنت، گفتم آقا بنزین رو اینجوری نکنید، این کارو بنزین به خود مردم بدید. 100 میلیون لیتر تولید روزانه بنزین کشوره، ماهی میشه 3 میلیارد لیتر، تقسیم بر یارانه بگیرا میشه نفری 40 لیتر. بنزین رو بدید به مردم، ببینم مگه الان 40000 تومانش پول نمیدی؟ بذار 40 بنزین بده. لیتر 1000 تومان بود دیگه. درست شد اینا که فلان بعد بر بهش نمیخوره. یعنی اگه رفت تو پمپ بنزین دیگه 1000 تومان هم نمیده. این برای مفته. 4 نفر 160 بنزین داره میگیره خانواده‌شون. خواه ماشین داشته باشن، خواه با این کار تو به کسی که ماشین ندارن داری یارا نمیدی. پول مملکتو بهش میدی. اون پیرمرد بنده خدا کنج دهاتو. این خیلی به عدالت نزدیکتره. حالا دو بنزین بشه 5 تومن. 160 هزار تومن این شده 800 هزار تومن. اصلا هم ناراحت نیست. قاچاق بنزین هم جمع میشه، اسمش میشه صادرات بنزین. مردم هم اجازه دارن بنزینشون بفروشن. همونطور که زمانی که همشون تو کارتشون بنزین بوده میفروختن. ببین فکر نکنید ما تر نداشتیم. خیلی از چیزایی که آتیش میده بنده رو در موقع حرفای اینو و دوست ندارم الان راجع به بحث بکنم، همین که نه اگه ما نمی اومدیم هم همین بود، یا خیلی وقیحانه تر بعضا میگن از این چی میشد. نه اصلا امکان نداره کسی مثل شما بتونه اینقدر قشنگ گند بزنه، شک نکنید. گندی که شما زدید اگه طراحی کنی اینجوری گند بزنی به خوشگلی در نمیاد. 30,000 میلیارد 31,000 میلیارد تومان گفتم پول کم داشتیم برای اومدیم این کار کردیم، یه راهش که اینجوری بهتون گفتم. بعد تازه از این بعد هر چی می‌خواست. الان بنزین گاز 3 تومن جناب قاچاقش گرفته میشه، وقتی تو ترکیه الان 10,000 تومنه. با این تورمی که شما درست کردید 2 سال دیگه با 3,000 تومن یعنی 1,000 تومن. باز دوباره باید با قیمت بکشن برا دوباره آشوب و کشتار و بگیر و ببند و چه وضعشه؟ 30,000 میلیارد می‌خواست گیرتون بیاد، خودشون گفتن 20,000 میلیارد تومن به اموال عمومی آسیب رسید. این تدبیره؟ نه پول بیت المال ها. نکته دیگه، نه خب تو که اینجوری میگه پولش از کجا میاوردی؟ بسم الله. ما 1,530,000 میلیارد تومان 1,530,000 میلیارد تومان سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت تو بانک همونه که حداقل دیگه به صورت متوسط بخوایم بگیریم 20% دارن سود میگیرن. برید تو 40% ها، من یه چیزی گفتم که دهنشون بسته شه. 20% 1,530,000 میلیارد تومان میشه 306,000 میلیارد تومان. درسته؟ یعنی یک پنجمش دیگه. 306,000 میلیارد تومان مفت داره میره تو جیب یاد داری توی مملکت. کارگر مند بدبخت قبل که حقوقشو بریزن مالیاتش کسر شده. این تنها شغل توی مملکت که عشق یکی از بهترین شغلاست دیگه، سپرده گذاری لم میدی. گفتم براتون طرف تو فلان شهرستان جنوبی ما کارخونهش فروخ وسط شهر، قبلا کنار شهر دکتر وسط شهر 180 میلیارد تومان رفت توی یکی از این بانک‌ها گذاشت 34%. من میدونم کدوم بانک، میدونم کیه طرف. 34% ماهی 5 میلیارد صافی سود میگرفت. نه کارگری میاد دستش زیر دستگاه رفته، نه نمیدونم بیمه مالیات، نمیدونم چی عشق داره میکنه، طرف نشسته خونه لم داره میده، هر روز مسافرت اینور اونور عشق و حال، داره 5 میلیارد میگیره. برای چی؟ یعنی شبکه بانکی ما به جای اینکه پول ببره به سمتی که کارخونه بمونه، داره یه کار میکنه کارخونه ها رو ملت بفروشن پولش بزن تو بانک. از بدبخت بیچاره ها تو داری پول میکشی. اینا که سپرده گذاری میکنن بلند مدت، اینا پول دارن. حتی همینم هم باشه، بیا بگو سپرده گذاری 100 میلیون اینا پایینا رو ازشون نمیگیرم، کم میگیرم، 2% میگیرم، 3% مالیات میگیرم. اونایی که 100 میلیارد 50 میلیارد از اونا بیشتر میگیرم. متوجه چی میگم؟ همینم هم بیا رعایت کن. خوبه؟ ها اینجا رو داشته باشید. سودی که اینا سالانه فقط دارن میگن 306 هزار میلیارد تومانه. کل سال 365 روزه. با اون سود دیگه جای دیگه تو کوتاه مدت اینا داده میشه، روزی 1000 میلیارد تومان توی مملکت دارن سود میدن. روزی 1000 میلیارد تومان. 30 هزار میلیارد تومان پول یه ماه این ماجراست. نه 12 ماه، 1/12 این پوله. همین سپرده گذاری بلند مدت شد سودشون چقدر؟ سالی 306 هزار میلیارد تومان. جهنم و ذره 6 هزار میلیارد هم بذاری معامله جوش بخوره، شد 300 هزار میلیارد تومان. فقط از اینا 10% مالیات بگیر. طرف 5 میلیارد داره میگیره، 500 میلیون ماهی سالی چیز بده، ماهی مالیات بده، 4 میلیارد و نیم بگیره. بخاطر اینکه مفت داره نشون میچرخه مملکت، بعد به چرخه دیگه ها. چجوری کارگر بعد کارگر و کارمن بعد پول چرخیدن مملکت رو بدن اینا؟ میشه چقدر؟ 10% 300 هزار میلیارد تومان میشه چقدر؟ 30 هزار میلیارد تومان. همین پولی که از چی گیرشون اومد؟ بنزین می‌خواست گیرش بده. تو چرا نمیری به پول داره گیر بدی؟ چرا نمیری بر خونه های خالی مالیات ببندی؟ چرا بر پزشکان نمیری مالیات ببندی که اینا حیا نمیکنن؟ بعضیشون کارت خان نمیذارن، میره اونجا میگه نقد حساب کن، میگه کارت خان میگه برو آبروی پول بگیر. هندوونه فروشه سر چراغ داره با وانتش هندونه میفروشه، کارت خان داره. پزشک فوق تخصص ما 6 ماه کانادا 6 ماه ایران نداره؟ دزدی نیست؟ چرا میره از اینا بگیری؟ این 500 600 هزار تا خونه خالی فقط ما تو تهران داریم، خونه طرف حتی اجاره هم نمیدن و ازش توپه. یه بعد مالیات بده بابت این. چرا؟ به خاطر اینکه تو خونش افتاده یهو دو برابر میشه قیمتش. مالیات بر ارزش افزوده که نمیده، هم که خونه رو خالی نگه داشتی مالیات که باعث بشه بری اجاره بدی. 500 هزار تا خونه یهو تو تهران عرضه بشه چی میشه؟ خب قیمت خونه 30% میاد پایین. من نگفتم از مریخ کمک برسه ها، دیدی؟ من یک قرو یک جام گفتم ترامپ فلان پولو به ما بده، آمریکا تحریم برداره. نه ما دوچار یک خود تحریمیم. ای مؤلف های قدرت، توزیع اقتصاد یک سال و نیم شما تو چین سفیر معرفی نکردی. 37% اقتصاد ما با چین گره خورده شده. روسا دادشون در اومده، چینیا دادشون در اومده، میگن شما اصلا ما رو مسخره کردید. سهم صادرات ما به روسیه از 400 میلیارد دلار واردات روسیه، کشور دوست و برادر ایران، 500 میلیون دلاره. به 1 میلیارد دلار نمیرسه. عراق 12 میلیارد دلار. عراق 24 برابر ما بیشتر صادر میکنه تا روسیه. یعنی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها روسیه رو هم تحریم کردن. یکی از مشکلات اساسی که روسیه باش برخورد غذا بود. ما تو سوریه با هم داشتیم می‌جنگیم، اونا برای ما پیغام می‌فرستادن. ترکیه رفت برای داداش واسه. خب کی باید این کارو بکنه؟ چه کسی سفیر اونجا؟ کاردارای اقتصادی ما، رایزنای اقتصادی ما دارن چیکار می‌کنن؟ 37% یعنی بیش از 1/3 اقتصاد تو با چین گره خورده. یک سال و نیم سفیر معرفی نمی کردی، یعنی چه پیغام به چینی ها می دیدی؟ این ایزولا، یه سری اهداف ایزوله کردن ایران، یعنی این، یعنی اتفاقا بیرون داره می افتی، اتفاقا چی؟ از داخل. برداشت من، برداشت مثبتم اینه، مثبتم اینه اینه که این آقایون جز برجام هیچ طرح دیگه چی نداشتن. فکر می‌کنم میگیره، نگرفتن، همجوری موندن. جز این هیچ چی دیگه به ذهن شما نمیرسه ها. یعنی میگه نمیدونه بنده خدا چیکار کنه. همه زار زندگیش، همه به قول تخم مرغاش گشته بود توی یه سفرت. اهداف داخلی چی بود؟ نجات ترامپ از استیزاه. ترامپ می‌خواست خودشو قهرمان نشون بده. یا من کاری که هیچکی نتونسته انجام بده رو من میرم انجام میدم. نیاز انتخاباتی داره. و این صرفاً در شکل ترور بروز پیدا میکنه که من دستور دادم حاج قاسمو زدید و فلان. نه، اینا حاج قاسمو میخواستن بزنن بهتون، گفتم تو فاطمه بعد میزدن. چون میخواستن قبل از انتخابات مجلس تو ایران آشوب درست بشه. قبل انتخابات مجلس. و دولت و ایران به سمت استیزاه بره. به سمت استعفا بره. مملکت دولت نداشته باشه، کارو یه سره کنن. یه مثال برای شما میزنم. خوب دقت کن. سه تا کشور عضو محور مقاومت یهویی با هم میریزن به هم، خیلی عجیب غریب. لبنان، عراق، ایران. مو نمیزنه مدلش با هم. تو لبنان یک دولت نزدیک به آمریکا سعد حریری سر کاره. کلی فساد داره میکنه، ناکار آمده. یک شبه یه تصمیم میگیره که به واتساپ 6 دلار مالیات ببنده. لبنانیا از واتساپ استفاده میکنن. تلفن اونجا گرونه. هزینه مکالمات و مخابراتش از واتساپ استفاده میکنن. 6 دلار مالیات ببنده، مردم میزنن تو خیابون. طرفدارای همون سعد حریری تو خیابونن. طرفدار همون سعد حریری. تو خیابونن. بعد سعد حریری استعفا میده، بی دولت میشه، خودش میپیونده به اینا. رسانه‌های عبری غربی عربی هم شروع میکنن حمایت. اینو گرفتی؟ عراق. اولا دیشب فکر کنم براتون توضیح دادم راجع به بودجه عراق که 112 میلیارد دلار، درسته؟ خب پس این چیه فساد؟ حالا گوش کنه. حالا فسادی هم باشه تو کجاست؟ تو 4 تا وزارت خونه عمدتاً. صحت، درمان، راه، برق، نفت. اشتباه نکنم 3 تا از این 4 تا یا هر 4 تا وزیراش مال کدوم جریانن؟ جریان سائرون. جریان سائرون کدوم جریانه؟ که میگه برسید تو خیابون. هر 4 تا وزیرش خود اینا تعیین کردن. خودشون یه کاره، ببین کثافتی بالا آوردن که وزیر صحت بهداشت الوان اومد اعلام کرد آقا من استعفا میدم، 90 میلیون دلار رشوه خواستن. پول ازم خواستن. آدم خود اینا متوجه شدی؟ فساد میکنه. خود همینا دایره دار برای همین توی اینترنت توی عراق یه دی معدودی هشتگ میزدن، چون سعودی ها بیشتر بودن، اینا نشستن پا کامپیوتر ترند سازی میکردن. بابا مقتدا واحد منهم، مقتدا یکی از خود همیناست، چیو دارید میگید فساد؟ سائرون مسئولیتش با مقتدا صدر. مقتدا صدر روحانی سید شیعه برای اینکه به مجلسو بگیره افتاد به هر قیمتی جعبه مداد رنگی درست کرد. حتما سخنرانی در عراق چه میگذره دارن در گوش کنید. توی اونجا چیکار کرد؟ اومد رفت کمونیستو سکولارو برداشت با خودش یه جبهه درست کنه. برن عراق. این طرف هم کمکاری آقایون این طرفی، اونا شدن بیشترین پارلمان گرفتن. بعد شما میگه عادل عبدالمهدی، که عزیز من هیچی بهت بگم بدون، بیش از 80% کابینه عراق بعثی هم. همین الان بعثی. بله. به چه اسمی؟ گفتن آقا این حرفای سیاسی اعتقادی رو بذارید کنار، ما آدم کاربلد میخوایم. خود تو عراق آدم کاربلد مال چه دوره‌ایه؟ من مولا صدام میشه دیگه، قبلش کسی کار نگرده، زمانی نبوده. همه آدم های صدام آوردن سر کار. صدام برگشت یه چی ببین؟ وزیر نفت اونجا، وزیر نفت میشه یا معاونش، خیلی جالب بود. نامه زده بود به این سه چرخهایی که من تو تظاهرات شرکت میکنن، نه بنزین رایگان میدی. وای خودش علیه خودش. ایران چه دولتی سر کاره؟ نمیدونم. میخواسته مذاکره کنه با آمریکا، کت خدا فلان، نمیدونم. یک شبه تصمیم بنزین. منتها جسارتا اینجا یه آقایی هست که نذاش به استعفا بکشه. متوجه شدید؟ نذاش سناریوی لبنان عراق ادامه پیدا کنه. هیچی که تو این هیرو میفکر مردم دولتش هم رو هوا باشه. ایشی دیگه کار نمیکنه. آقا مسئولیت بالا سری من کو فلان و اما کی باید من دستور بده؟ متوجه شدید؟ تمام فشار به جان خرید. شاکی شدن مردم، آقا تو چقدر پشت ایران در اومدی؟ ها؟ شورای معروف و 843 رفتن تصمیم گرفتن، 8 تا از دولت، 4 تا از مجلس، 3 تا از قوه قضاییه. اینا خیلیشون شخصیت حقوقی هن. رئیس فراکس، رئیس کمیسیون برنامه بودجه تاجگردون، رئیس کمیسیون اقتصادی الیاس حضرتی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس کاظم جلالی که الان شده سفیر ما تو روسیه، و رئیس مجلس. این 4 تا هر 4 تا امیدیان، یعنی مال دولتن، آدم دولت نزدیک به دولتن فکر. خود 8 تای دولت هم که چی؟ دولت. این کله 12 دسته جلو از قوه قضاییه دیگه. قوه قضاییه هم رئیس قوه قضاییه دو تا از معاوناش منتظری و فنویجی. متوجه شدی چی شد؟ یا تصمیم شد. پس اینا برنامه‌شون قبل انتخابات مجلس، یعنی حاج قاسم و هر جوری بود اینا می‌خواستن بده. تهران با شکل ترور برای خودش خودش کار کنه، گندگی کنه که من دستور دادم که تو آمریکا موج درست بکنه. یه بمب بزرگی منفجر کنه برای پوشش این کارش. اینو به شما بگم، ترامپ اگر بتونه با این کار از این ماجرا قصر در بره، مجسمه طلاییش تو آمریکا خواهند ساخت. چون هیچ کس نمیتونه مسئله ایران حل بکنه. جبهه مقاومت رو حل بکنه برای اسرائیل، امنیت خاص بیاره، منطقه رو تجزیه کنه. تمام اینا یعنی این تجزیه است. تهش شما بگم، ما هم میمیریم، این فیلم ها میمونه. دوست ندارم یا خودم که این حرفا محقق بشه، میخوام بگم نقشه اونا اینه، انشالله هم نخواهم تونست و نمیتونن، میبینید شما. خب اما میخوام بگم به این سمت میرن، میخوام ببرن میرن برای سر لیبی آوردن، سر سوریه آوردن، سر بالکان آوردن. پس چی شد اینا به این مرن؟ یعنی اگه جواب محکم نمیگرفتن، اوضاع همینه برادر من، اوضاع همینه. ما یه اتفاق بدی افتاده، بزرگترین اتفاق بد اینه، ما برای سیستم غربی ها تحلیل پذیر شدیم. یعنی میفهمن فلوچارت ما رو میکشن، اگر این کار را کند آری، وگرنه نه. آری چی؟ نه چی؟ قشنگ میدونن دارن چیکار کنن، ساختار تحلیل قوی دارن، اندیشکده دارن کلی. از زمانی که شما تحلیل پذیر بشی، پیروزی اونا قطعیه. نباید بتونن شما تحلیل کنن. بعد با اینا چیکار کرد؟ شطرنج برره‌ای بازی کرد. برره‌ای یادم چی شطرنج بازی می‌کردن؟ یوی لنگیدن پای میزد وسط. گفت کیش مات. تمام. وقتی این با خودش میگه خب من حاضرسمو میزنم. بعد مطمئن بود از داخل خبر داره که یه سری ترمزها هست تو داخل. میزان شدت پاسخ حتما خواهن کاست، فشار خواهن آورد. جریان رسانه شما تا دیدی بحث رو که آقا ما جواب بدیم، یوی 60 خورده نفر نامه نوشتن که آقا جنگ درست نکنید فلان. بعد دوگانه جنگ و صلح تو انتخابات مجلس هم به دردشون میخوره. برای اینکه یه دقشت خاکستری بکشن پای صندوقای رأی، بعد چی بگن؟ بگن جنگ طلبا دارن میان. تا الان 6 ساله چی گفتن؟ اومدیم سایه جنگ از سرتون برداریم. دیدی که الان سایه جنگ سرمون نیست اصلا. یعنی دقیقاً جنگ آوردن بالا سرمون. یعنی هر کاری که گفتن نه آرش انجام دادن، هر کار گفتن آره نهش رو انجام دادن. و یاد اون کلا قرمزی کاراکتری داره، همیشه چپه میگه دیوی. و یاد اون میفته چه وضعشه؟ بلو عزیزم هم دارم در مورد امنیت همون حرف میزنم، با دین و ایمونتون هم کار ندارم. پس ما تحلیل پذیر شدیم، اینا رو ما پررو کردیم. میدونی حاج قاسم که شهید شد زمان که شیخ باقر النمر سربریده شد تو عربستان و صدایی در نیومد. گفتن آها آدمای بزرگ اینا میشه زد. همون موقع باید چنان سیلی میخورد تو صورتشون که اینا میفهمدن نه آقا این خط قرمزا اینا پررنگه. از کامرون پرسیدن تو فیلم 2012 تو تمام عناصر دینی رو از بین بردی جز خونه کعبه، واتیکان رو خراب کردی، معبد بودایی رو خراب کردی جز خونه کعبه، چرا؟ گفت از قضا این سکانس هم ساختم که سیل میاد خونه زلزله میاد خونه کعبه رو. گفتن چرا پخش نکردی؟ گفت ترسیدم یه خمینی دیگه پیدا بشه فتوا بده، از همون فتوایی که دانش سلمان رشدی داد، و منم مجبور باشم 30 سال 40 سال عمرمو تو گاو صندوق زندگی کنم. پس شما میگه آقا اون چی؟ اون میفهمونه طرف مقابل یعنی چی؟ اون میخواد قبل بشکنه. تو نباید بذاری خط قرمز دمجیم جلوتر دیگه، سنگرها داره فتح میکنیم یه جلو. وقتی ایران در برجام به خاطر مسائل اقتصادی رفت پای میز مذاکره، چون ببین خود مذاکره با آمریکا قبول داشت، درسته؟ ما اصلا گفتیم اصلا ما تا حرف نمیزنیم، هیچ غلطی هم نمیتونیم کنیم. این خیلی حرف بود، خیلی حرف بود. همین که به خاطر فشارهای اقتصادی حاضر میشید در میز مذاکره، آها تو هم بالاخره آروم شدی، بیا ببینید چی میگه. همین خودش هم این پالس فرستاده شد. وقتی اونا از برجام خارج شدن، ما دوباره خودمون تنها موندیم اون تو. اینا گفتن بابا اینا این کاغذ برجام براشون خیلی مهمه، هسته ایمون رو دادیم رفت. یه سوال، منم باشم با این تحلیل میگم بزنید سردار سلیمانی اینا رو. چرا؟ میگم ببین اینا به خاطر حفظ برجام صنعت هسته ایشون رو دادن، بازم حاضر نیست ازشون بیمیره. یه آدم مهمتری یا صنعت هسته ای؟ پس ما آدم هم بزنید. پالس ما فرستادیم، پاس از درون با تصمیمات برخی از آقایون فرستاده شد. اینا رو دارم میگم برای ثبت در تاریخ ها، و اینا مسئولین عقل درست حسابی ندارن بشین سخنرانی رو گوش کنن، که مردم حداقل بدونن. من گفتن اه تحریم اقتصادی اینقدر اثرگذاره که اینا میگذارن. و بخصی یکی کسی میزن شو پاس ما زدن که تو نظر سنجای صورت گرفته محبوب ترین ها بود تو ایران، اون معنی داشت. وقتی حمله صورت گرفت به زیر ساختهای تسلیحاتی هشت و شعبی در عراق و یه عده خودشون گول می‌زدن، نه پهباد اسرائیل بود میومد می‌زد، F-35 اسرائیل میومد می‌زد. من گزارش اینا برای برخی از این آقایون بردم، گفتم آقا نگاه کن این ساعت اینا به ما بلند شد اومده اینجا، اینا می‌دید که سامانه‌های اینا رصد می‌کنه، نه فکر کنید محرمانه، نه فقط شما اطلاعات آشکار شما رو تحلیل داشته باشه. F-15 برات موشک حمل میکنه، F-15 موشک رو شلیک میکنه، F-35 350 کیلومتر موشک رو هدایت میکنه، از توی اردن عراق میزنه، یعنی اصلا هواپیما تو وارد خاک عراق نمیشه. وقتی این مانور مشترک میذاشتن توی این مانورها، ما نگاه میکردیم میدیم ای این فاصله چرا تا یونان رو داره میره، همین فاصله که میتونه تا مثلا فلان پایگاه هشت و شعبی هم بیاد. وقتی وسط مانور اینا F-35 انگلیسی این دفعه حواس میکنه بیاد با F-35 داعش بمباران کنه، داره تست میکنه داعش با F-35 بمباران کردن، انگار شما مگس رو با اسنایپر بزنی. تو با هواپیمای باربری از بالا کپسول گاز بنداز رو کله اینا، هم اینا پدافند نداشته داعش که، اینا معنی داشت. حمله صورت گرفت به برخی از پایگاه ها، جواب داده نشد. شهادت شهید ابو جعفر العلیاوی و سام علالیاوی که از فرمانده های هشت شعبی بود، گرفتن تو ماشین کشیدنش بیرون، تیکه تیکش کردن، لخت و مادرزاد انداختنش. جواب میگم اه تو عراق مردم دیگه تعصب روی هشت شعبیشون ندارن، حالا میتونیم هشت شعبی رو بزنیم، حالا فرمانده هشت شعبی رو هم میتونیم بزنیم، ابو مهدی رو میزنیم. خوش به حال شما که ابو مهدی مهندس رو خیلیتون نمیشناختید و با او صحبت نکرده بودید. چرا میگم خوش به حالتون؟ چون آتیش میگرفتید امروز بدونید اون کی بود. تو ایران کسی نمیشناسش، تو عراق هم کسی او رو نمیشناخت، مظلوم بود، بی نظیر بود. با این آدم صحبت میکردیم که داشتی با کوه صحبت میکنی، متانت، وقار، استواری، لذت میبردی از مصاحبت باش، شجاعت، نترسی، ایمان، وجود این آدم آرامش و ایمان بود. خب اینجا حاج قاسم اون طرف هم یه گنده اینا گنده اونا میزنیم. وقتی تو آبان ماه بر سر مسئله بنزین اتفاق میفته تو کشور، میگه اینا دیگه انسجام داخلی هم چی؟ ندارن بابا، اینا درگیرن یا ملون هم بزنن. و گفتیم چی؟ ترور حاج قاسم یعنی چی؟ ترور حاج قاسم یعنی که احمد شاه مسعود افغانستانی ها رو زدیم، میخوایم بریم توی افغانستان، کسی دیگه نیست جلو ما وایسته. حس و احمد شاه مسعود یعنی یه نفر میخواست به افغانستان حمله کنه، حس و حاج قاسم یعنی یه نفر میخواد بیاد سراغ منطقه، چون آدم منطقه ما حاج قاسم بوده. حمله به این موشکه یعنی برجام موشکی تو راه. فکر کردی امریکا تحمل میکنه این انسجام ملی اینطور، همه بیان به حاج قاسم میگن راحت ادامه دارد، راحت ادامه دارد، میذاره اینجوری میمونه، معلومه بلا رو سرش میرن. اتفاقی دو سه روز اتفاق افتاده. البته شما باید هوشیار باشید ها. با 4 تا فیلم و اینجور چیزا خالی نکنید ها. او جمعیت رو دیدید؟ گفتیم با 1000 نفر میشه میرد جلوی خواستی بریزی به هم. پروژه کشت سازی رو حالا میخوان شروع کنه. خون باید بگیرن این سوریه. پلیس ما جلو دراویش 3 روز شهید داد از اسلحه استفاده نکرد. اینجا کی داره اینا رو میکشه؟ بابا این پروژه اینا قبلا تو اوکراین انجام دادن، تو عراق انجام دادن، پخش شده ما جلو اوکراین. تک تیراندازا دستگیر شدن، پول میگرفتن از آمریکا طرف اینو بزنن. تو عراق طرف اومده میگه ما دیدیم هم پلیس ما با یه کالیبر گلوله یه اسلحه شلیک کشته شده که اون معترض کشته شده. پلیس میگه رفیقش افتاد، میگه اینا دارن میزنن که اگ باگ میرفت اونا. اونم گفت پلیس داره منو میزنه، اونم پلیسو میزنه. بعد تو چه مملکتی؟ تو عراق که همه اسلحه دارن. خون بعد توی عراقی که عشیره مهمه، پسر عمون کشته شده باید برم. اینجا همینه، میکشیم میکشیم آن که بله خون بیاد بسط برادر و دادشش بیاد پسر عموش بیاد. آقا اینا همین الان من یه فیلم گرفتم گذاشتم توی اینترنت، یه اتفاقی داشتم میدم گفتم چه جالب، چون ما تو طراحی اصلا اینجور چیزا داریم اینا رو میشناسیم. دیدی صدای مسلح شدن شاتگانه، طرف میگه وای الان میخوان شلیک کنن شلیک کنن. یه بار مسلح میشه خیلی جالبه، خب اینا که باز میشه مثلا 3 تا گوله میخوره زیرش، بعد این دیگه وقتی چیز شد یه بار که شلیک میکنه باز یه بار دیگه فقط اینجوری میخواد، یعنی وقتی گولهش ببینید 3 تا شلیک میکنه هر بینه. بعد الان من میگم کلته، آخه پروفسور کلت که دیگه دوباره مسلح کردن نمیخواد که. صدای شاتگانه، من قشنگ گفتم بچه دفتر گفتم این همینجا تو مشهد من اینو پست گذاشتم، خب گفتم سر این بخش صداشو قشنگ واضح‌تر کنید بشنون مردم، بعد برید یه فیلم مسلح کردن شاتگانم بذارید که ببینید خود طرف داره میگه وای شلیک کردن داره میدوه، صدای این چیزم مسلح کردن هی باش میاد 3 بار، یعنی اون یکی داره باش چسبیده بهش داره میدوه با هم دیگه، خودشون دارن شلیک میکنن. فیلم آماده میفرستن برای کجا؟ من و تو میفرستن برای ایران اینترنشنال. ایران اینترنشنالی که پولش از کجا میاد؟ عربستان و سعودی نجس. بله بله میشه که معاویه هم برای شما چیزاری بزک کن. بعد یه فوش ندی به ملت چرا به حرف معاویه گوش کردن. احمق که نبودن شرط پیش. بابا چی شد نرفتن یاری امام حسین؟ شوک روانی بودن. یه باید فکر کن شما مسلم رو گرفت از اون بلا انداخت پایین. ببین سر ماجرا رو زد ابن زیاد. یعنی کسی فکر نمی‌کنه یزید به سراغ امام حسین. یزید خود امام حسین رو زد. کسی که خود امام حسین رو بزنه به خونه کعبه هم حمله میکنه دیگه. نه اصلا ببین یه شوک وارد میکنن که تو بری گیج بشی بقیه ضربات هم بتونن بهت بزنن. ما یه پروژه بازدارنده گسترده هوشمندانه لازم داریم. مردم فقط الان اینجا اصل ماجرا مردم، مردم باید توجیه بشن. وظیفه همسال من اینه. میدونی که این حرفا رو زدن هزینه سازه دیگه. تعارف که نداریم که. اما وظیفه خودم میدونم اینا رو بگم. چرا؟ چون همه ما عضو یه خانواده هستیم. این دو قطبی ساخته بشه تو داخل هم اینا برای یک سری چیز دارن که جریان با خودشون میگفتن که ما اگه این کار انجام بدیم حاج قاسم نماد انقلابیگری اینا تو منطقه است، دفاع از حرم بزنیمشون جریان لیبرال تقویت میشه، اینا قدرتشون میچربه. اونتا اینا چیزی، اینا همه که میگن تحلیل مادیه دیگه، اینا معنویت نمیفهمن یعنی چی. وا این چه شور و شوقی درست کرد، ها راه تو ادامه میدیم. مردم همه میتونی این شبیه ها باید حتما. مردم بعضا شاکی که نه اونی که ما میخواستیم نزدی، بیشتر از این باید میزدی. اونا دنبال اینن که برجامو بیارین اصلاح کنن دوباره، موشکی و منطقه‌ای و همون شرط پومپئو رو 12 جاده بچپونن اون تو. تو منطقه هم اینو باید بفهمن. یک احمق فقط شاه صفحه شطرنج رو میکشه، چون دیگه کسی به از کسی حرف گوش نمیکنه. نباید بفهمن وقتی شما حاج قاسمو میزنی لبنان خودش جدا دیگه با تو برخورد میکنه، نمیدونم عراق برخورد میکنه، هشت و شبیل یمن برخورد میکنه. اسرائیل رو بارها گفتم توی سخنرانیام، اینو کسی داره بتونه میگه کارش به قول اسرائیل شناسیه دیگه، صهیونیست پژوهیه. اسرائیل همیشه حماس رو ضعیف میخواد، نمیخواد کاملا بین بره. چرا؟ چون میگه حماس این قدرت رو داره اون 20 تا گروه مقاومت دیگر همه رو سر خط کنه. من فقط با کی مذاکره میکنم؟ با حماس. آتش بس دیگه، خیالم راحت، کسی دیگه بهم. اما اگه اینا بشن 20 تا، با کدومی که قابل مذاکره کنی؟ با این مذاکره میکنه قبول میکنه، یا قبول نمیکنه راکت میزنه، یا اینا آرومش کنه او دو تا دیگه راکت میزنن. و تمومی، همه یهودی هم ترسو در میرن، اسرائیل سقوط میکنه. وقتی شما رأس این جریان رو میزنی، هر کدوم نمیتونن جواب بدن به شما. و آمریکایی‌ها، اینا به شما بگم، به سادگی از عراق نمیرن. اینا قبل رفتنشون اگه بخوام بره حتما اختلال اقتصادی وجود میاره. دیدی که رسما پومپئو اومد به عادل عبدالمهدی گفت فشار بیارید به ما که بخوام از عراق بریم، حسابای نفتیتون رو میبندیم. برای عراقی که نه مشکلات اقتصادی و فلان داره، همه حقوق بگیرن پول نداشته باشه حقوق بده. پس تمومه. بعید ندونید تو همین نزدیکی‌ها یه شوکه به دینار عراق بده. متوجه؟ یه شوکه بده که اونا حساب کار دستشون. اما اینو باید بدونه، اینو بحث اقتصادی. آمریکا خودش باید بدونه که بخواد توی منطقه زمین کنه هر روز باید کشته بود. ما هم نمی‌دونیم کی داره می‌زنه. قبلا یه آز قاسمی بود، اینا هم سر خط می‌کرد. خوش حالا دیگه نمی‌دونیم کی داره می‌زنه. هر جا هر گوشه هر جا دستشون به یه آمریکایی برسه یه حالی بهش میده. به منافع آمریکا، اینو به شما میگم. اینو سخن قبلی هم گفتم. باید این چینی‌ها و روسا رو بیارن واسه بگه آقا اینا دارن کل منطقه رو می‌گیرن انرژیشو. توی چین اگه انرژی خاور میفته به دست آمریکا چیکار می‌خوای بکنی؟ هیچ چی دیگه نداری. تمام کارت. باید ما که اروپا یاد بفهمن اینا قیمت دلار بره قیمت نفت بره بالا اینا بیچاره میشن. باید بیان آقا کار رسانه‌ای کنه، آموزش رسانه‌ای. ما تو این دو سه روز فهمیدیم که آقا رسانه رسانه‌ای عقبیم. تو وسط جنگ رسانه‌ای دو روز سه روز تعلل. حالا این نظامی‌ها میگن مگه چی شد حالا دو روز جای دیگه یه ما طول می‌کشه تحقیق، ما دو روز فقط تحقیق کنیم. آقا توی بحث جنگ رسانه‌ای یه خبر 6 ساعت بگذره دیگه میگن خبر سوخته. چون کارش کار رسانه نیستش که، اون کارش چیه؟ موشک بزنه فلانجا، نه خاکریز بزنه این طرف، این تانک رو بیاره اون طرف. این نظام اینه دیگه، کاری نداره. ما با اون ارتشی بازنشسته است، بعضی موقع مثلا جایی بودیم میرفتیم آدرس می‌خواست رو برسنجیم کن از ملت ها، مثلا پسری بنده خدا آقای بس آقای پسر بیا جوی، نه پسرم گفت لابد این یک کسی هستی که به من میگه اینجوری بیا بینم رو آشنا. بله فلانجا کجا هست؟ باش دست شما. بابا این سربازت نیست، تموم شد پادگان، این مردم هن زامیگری اینه. حالا بیا آقا رسانه یا حالا مردم هن مردم چیه؟ من باید کار امنیتی رو انجام بدم. خب نشون داد ما بحث رسانه‌ای ضعیفیم. آقا سفارت ایالات متحده آمریکا تو عراق رسما تو صفحه فیسبوکش اعلام کرده داره برج $4,000 حقوق میده به عراقی‌ها که بیان براش هشتگ بزنن. بلا فاصله که ما موشک زدیم دستورالعمل صادر شد، دستورالعمل دست منم رسید. من سریع دادم بذارن رو کانال. چی نوشته بود؟ نوشته بود یک، بگویید که فقط 4 تا دیوار زدن. دو، بگید که چرا به خاک عراق تعرض شده. اینا تو مملکت ما بودن این موشک ها. سه، بگید که اینا دو تا پایگاه زدن، یکی تو الانبار تو منطقه سنی یا الانبار هم باشه لب مرز دیگه، خب منطقه سنی نشینه، یکی تو منطقه سنی، یکم تو اربیل منطقه چی؟ کرد که بازم سنی. ببین ایران ضد سنیه، باز تو بحث ضد شیعه ضد سنی برید. و چند تا مطلب دیگه همین رو خودشون میگفتن. بعد این طرف هم میگم اینا دیگه اینا خودشون میگفتن. بگید با ما هماهنگ شده بوده، بگید آمریکای خبر داشتن. خب حالا خط خبرش تو عراقونه، تو ایران چیه؟ اون معادل این چیزا رو داره. اینجا آدماش کیان؟ تو تیرانا نشستن یه دی. یه دی تو عربستان نشستن، یه دی تو واحد 8200 رژیم صهیونیستی فارسی شروع می‌کنن توییت زدن و مطلب درست کردن. جالبه ترامپ توییت زد فارسی، خیلی ببینی اصلا یعنی نشون میده چقدر ماجرا مهمه. که ترامپ چینی توییت زده برای 1,380,000,000 آدم، اما برای ما داره فارسی، همین اهمیتو داره نشون میده. مردم از پریروز 4-5 تا توییت فارسی زده، بعد ری توییت ها و لایک توییت فارسی توییت انگلیسی بیشتر. خب اینقدر احمق لاغر ربات سوار میکنید روی اون اکانت، لازم بود جمعیت فارسی کسی که فارسی میفهمن چقدر انگلیسی فهمن چقدر که بگن آقا این با استقبال مواجه شد. و یزید، و یزیدی که دستور سربریدن امام حسین تو داد، حالا داره برات پیغام هم میفرسته میگه این کارم انجام باید بدی. به محض اینکه گفتش که ما از دولت ایران میخوام که دیگه مردمشو نکشه، من گفتم آقا پروژه کشته سازی داریم. این میگه این کارو نکنه چون میدونه میخواد این کارو چیکار بکنه خودش. سیایش میخواد انجام بده. یعنی آقا مردم موضوع بچه‌هاتون باشید و همین کسا که شاتگان دارنشه. یه فیلم دیگه است بالای پل هوایی دارن میرن. تق 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 صدای ریزیز میاد، صدای ساچمس میخوره با آهنا. با همین که داره تیر میزنه میخوره به نفر. چش و چالشون کور میشه فلان. بعد فیلم ابای داره کشتن اونا. عزیز من، دنیا زبان زور میفهمه. قدرت نداشته باشی میزنن تو سرت. از تمام معاهده ها میان بیرون. نیومدن؟ اینا حالا میگن قدرت نداشته باش. کدوم احمق این کار میکن؟ نیروهای مسلح ما تو مملکت ما میشه گفت جز محدود جایی که ما تمام قد میتونیم بهشون افتخار کنیم. یعنی امتحانشون چیکار کردن؟ پس دادن. حالا اشتباهی هم کردن، اشتباه بزرگی هم بوده که اونم باز عرض کردم دیشب راجع به این بحث جنگ الکترونیک و این چیزا صحبت کردم براتون. خب اما با این وجود کی میاد دست سرباز خودشو بگیره؟ به فرمان کی؟ به فرمان دشمن. یعنی سپاه یزید بیاد بگی که خودتون این شمشیر از دست عباستون بگیری. اینا مردم نیستن. کسی بابا مردم رو کسی بودن که گفتن ما قدردانتیم، تو بر امنیت ما زحمت کشیدیم. یادشون میره مردم میدونن اگه نمیبودن داعش چیکار کردن بابا. مردم میدونن اگه نمیبودن تو این منطقه که دور تا دور ما صدای انفجار و ناامنی و فلان اینطور امنیت حفظ کردن. من میترسم از اون روزی که سرباز ما بگه که مردد بشه که باید ماشر شلیک کنم یا نه، بزنم اینو یا نه. یه سری قوانین مزخرف که این مملکت تو این باید درست بشه. سارق بلند شده رفته اومده با چاقو حمله کرده به پلیس، پلیس با گلوله زده سارقه رو کشته. قصد کشتن هم نداشت، زده خورده تو قلبش دیگه. اون حمله که داره طرف انجام میده، خانواده دوزده رفتن شکایت کردن پلیس. برون تو آمریکا اینجوریه؟ هم آمریکایی که قبل آمالتونه، پلیس میگه دستت بذار رو فرمان، یه خورده دیر بذار، کیف پولت هم در بیار. یه چیز سیاه میگه من تشخیصم بر این بود که اصلا هست زدمش. چقدر اینو سیاه‌پوستا رو کشتن برای لذت، برای بازی. با ماشین میزنه بهش، فیلماش اومده بیرون دیدید. نمیشه که سگ و ول کنی سنگ و ببندی. چه اقتداری میمونه؟ فردا روزی حمله خدا نکرده موشکی بشه، خب این پدافند باید شلیک کنی یا نه؟ عکس این ماجرا بود میدونید چی بود؟ تو دادگاه الان داشتن از اون بابا میپرسیدن. اون موشک کروز میومد، این چی داده؟ آلارما داده که اعلام کردن حمله کروزیه، چند تا دارن میان. بعد اینم توی دستگاهش کروز دیده تو رادارش. بعد برای این چکی که میخواسته بکنه، خواسته سیستم ارتباطیش هنوز دیده کار نمیکنه سیستم ارتباطیش. 10 ثانیه وقت داشته تصمیم بگیره چیکار باید بکنه. این که علمه یه نقطه میبینه توی اون رادار، با چشت که نمیده هواپیما که، چیکار باید بکنه؟ نمیزد، این کروز میبود، میخورد چه میدونم 1000 نفر آدم میکشتن، میزد یه جای مهمه کشور، آسیب جدی میزد. همین آدم میکشونه دادگاه. خب برای چی نزدی؟ فکر کردم هواپیمای مسافربریه. مگه به تو نگفته بودن کروزه؟ مگه دستگاه تشخیص نداد کروزه؟ چون اون برای ماجرا رو نمیبینید. شما داری رانندگی میکنی، وسط رانندگی بارها شما دیدی یک دو ثانیه وقت داری تصمیم بگیری، این آبر داره این طرفی میری یا این طرفی. رانندگی نه، پیاده داری میری روبره هم در میاد، دیدید تو میور اونم میاد اینور، تو میور اینم میاد اینور، یکی وایس به اول ما بیا برو دیگه، نه با اون سرعت موشک 10 ثانیه وقت داری مملکت تو نجات بدی. یه سری خوب و بغضای ببین من به شما میگم، یه این ماجرا رو دیدن، این عزاداری ها اینا رو دیدن، این آتیش گرفت، گفتن وقت شما نگران این کشته های هواپیمایی، چرا 3 روز پیش نمیرفتی براشون شم روشن کنی؟ چرا تا فهمیدی نیروهای نظامیمون زدن هواپیما رو رفتی؟ چون هم گفتم یه مسئله پر از شک و شبهه. من نمیخوام بگم اشتباه نکنه، اشتباه کردن. منطقه توی حالت صد جنگی بوده دیگه. ما اونا گفتن 52 نقطه میزنیم، ما هم زدیم، اونا منتظریم اونا کی میخوانم که بعد رادارا هم اعلام میکنن، سیستم یک پارچه پدافند اعلام که موشک کروز را افتاده. چه کروز هست یا نقطه زنه، اما پدافند میتونه بزنش، بعد بجنبه فقط. یه کارایی میشه کرد، بعد کاری که ترامپ رای نیاره، اما خب ترامپ رای شد بگن اینا کار ترامپه، احبابا نصبه خود امریکاست، باش CIA پشت CIA ثابت داشت این آدم ها میان میرن، این حرفا نیست. اونا فهمیدن کیو زدن، خود سردار سلیمانی موضوعیت داشت. حاج قاسم فرمانده فقط یه سیستم نبود، که فرمانده سیستم همین الان سردار قهانی آدم مغز متفکر این عملیات های نیر قدس مانده مشهدی هم هست، خب اومده جاش نشسته. اما خود حاج قاسم تو این ایام قدرت را، حاج قاسم استاد مذاکره بود، باید به خیلی مذاکره یاد میداد. خیلی از این آقای رفتن روسیه رو راضی کنن بره توی سوریه، نرفت. حاج قاسم رفت یک ساعت با پوتین صحبت کرد راضی شد. حاج قاسم بود وقتی بلند شد رفت اقلیم کردستان تموم کرد کارو. این اواخر اومده به آقایون میگفتش که گفتن نفرمه، گفت آقا من برای تو نفر میفروشم. وزیر بهداشت میگه اومده برای ما دارو، تحریم دارو دور میزن. خب این تحریم داره دور میزنه، بعد یه خطر داره از خواسته، این که انقدر محبوبه، اینقدر کار ازش برمیاد، کاریزما شخصیتی داره، محبوبیت داخلی زیاد داره، اگه برای ریاست جمهوری بیاد چی؟ نه حاج قاسم نمیاد. بله تو حالت عادی نمیاد، اما اگه کشور میرفت تو حالت بحرانی چیه؟ مثل مگه فرانسوی ها جنرال دوگل نظامی رو نیاوردن رئیس جمهور نکردن؟ ها با این ویژگی ها این خطرناکه، میومد 30 حداقل 30 میلیون رای میورد. قدرت یک پارچه کنندگی داشتشون، مثلا تو جلسات همه رو سر خط میکرد. بعد کسی که با کشورهای همسایه بیشترین ارتباط رو داره و دقیقا غربی ها میخوان ما با کشورهای همسایه همون ارتباط نداشته باشیم. شما یه عراق رو نگاه کنید، الان چون منفذ تنفس ماست، او ارتباط داره، او میتونه تحریم دور بزنه، اما پدر خودمو در آوردیم اینا تحریم بشن، فشار اقتصادی بهشون بیاد. اگه 1,700,000,000 دلار هم پول دادن برای کی؟ جیسون رضاییانی بازم از یه سیستم امنیتی نظامی بر اومده، او 100 تا از این کارا میتونه انجام بده. خب خیلی خطرناکه. جامعیت او از مقتدا صد گرفته میدید میدونم دستشو میگرفت میابرد بیت، تا اون کرد سنی، تا اون دروزی تو لبنان، تا اون مسیحی هم تو لبنان و سوریه، تا نمیدونم افغانستان، پاکستان، فلان، اصلا همه رو میتونست با هم باشون. اصلا آدم خوشبرخورد، روابط عمومی بسیار بالا. همین یکی همین سفر که سوریه لبنان رفته بود، یکی از جایی رفته بود، بابا یکی از این نماینده مجلسای لبنان مرده بود، رفته به او تسلیت گفتن. خب اصلا تو ذهن طرف ثبت میشه دیگه، هنر ارتباط. خب اونا میخوان ما اصلا ارتباط نداشته باشیم با دنیا. بعد کسی که هم برای وطن کار کرده هم برای اهل بیت، ایرانی‌ها چی میخوان؟ وای دو سال میخوان کارآمدیشو نشون داده. میان آقا این کارآمده، ببین ما یه سری حزب الله داریم حرف مفت میزنن، کاری از فقط بلدن انتقاد کنن، درست شد؟ همون که نه، این آدم کارآمدی هم داره، نگاه کن یه داعش جمع کرده، آمریکا 7 تریلیون دلار پول ریخته نتونسته کار کنه، رفته منطقه رو جمع کرده، خب این مدیریت اصلا به دست همین. بعید هم نبود عزیزان که اگه مملکت تو شرط تا 2 سال آینده همینجوری دست برمی که آقا این دارن میرن اون شرط خاص قرار میگرفت که دیگه که خود ایشون هم احساس میکرد که واقعا وظیفه شرعی بر گردنش میاد. بعد چقدر معنی داشت؟ قهرمان و مقاومت و مردم ایران انتخاب کردن به عنوان رئیس جمهور. یعنی چی؟ یعنی تمام قد مقاومت رو قبول داریم، نه یه آدمی که مثلا حالا اوج افتخاراتش عکس گرفتن با 4 تا کچلواری اروپاییه، سلفی گرفتن با کسیه که هدر توییترش نقشه تجزیه شده ایرانه. یعنی بعد مرد خدا آدم اینقدر غیرت وطن دوستی داشته باشه باید بمیره. اینا معادلات زمینی، اما آنچه که ما میفهمیم و میدانیم اینه که بل احیا اون اندرب بهم سردار سلیمانی دستش بازتر شده تازه. اینو بخش اعتقادی ماست که اونا نمیفهمن، تا الان هم با همون دوام آوردیم. دیدید خونش چه اتحاد و انسجام به وجود آورد؟ تمام این کشوری یک صدا شده بودن. پمپاژ معنویت تو خون جامعه بود. اینا کلی با سند 23 با این کثافتکاریاشون دنبال حذف اسم شهدا از سر خیابونا و کوچه ها، شهید و شهادت و جنان پمپاژ کرد که از بابا از یه سری از جوانایی که من با خیلی اینا ارتباط داریم که فوش میدادن به تحت و بالای مملکت، چنان ریخته به هم گفتش که اگه دست به مملکتم دراز بکنن میرم تو آخرین قطره خونم میجنگم. یعنی بعد میلیاردها دلار خرج میکرده که همچین چیزی رو جا بندازی. اینم به شما بگم، وقتی 8 سال جنگمون تموم شد برگشتیم سر مرزهای خودمون، قطعنامه رو بزور بهمون خورونده بودن، یه دنه میگفتن تمام، احساس شکست نمیکردن، سرش ننداختن پایین. چند سال بعد دید خدا صدامو چجور انداخت بیرون، به چه طریقی؟ فقط مکرهم بند الله، مکرهم بند کان، مکرهم لتزول من هل جبال. اگه اینا مکرشون کوه بخواد جا به جا بکنه، پود کنه، مکر خدا بالاتره. صدام کی انداخت بیرون؟ همون کسی که کمکش میکرد، آمریکا. دو دسته عراق و تقدیم جبهه مقاومت کرد. نگران این روزا نشید، من به ظرف قاطع به شما میگم این روزا سپری میشه، اما این دلیل نمیشه ما مف بخوریم بخوابیم. مردم ما تو زمین بردیم، به تلویزیون باختیم. باید بفهمیم، توضیح بدیم، حرف بزنیم. نباید بذاریم ذره ای حافظان امنیت ما تردید تو دلشون بیاد. باید بریزید تو این شبکه های اجتماعی، پیامتون رو برسونید بهشون. ما هم داغ داریم، ما هم دردی رو متوجه میشیم، میفهمیم یه عزیز از دست دادن یعنی چی. اما به چه قیمتی؟ به چه قیمتی که یزید بیاد وسط کار؟ اینقدر یعنی ما بی غیرت شدیم که فضایی درست بکنیم که پمپئوهای بی شرف و ترامپ نجس بیان استفاده شو بکنن، دشمن شاد بشیم؟ چه بگه آخ جون سرمایه گذاری کردن اینا؟ و این پالس میدونی یعنی چی؟ بیشتر میزن. الان من یه چیزی میگم، حالا آقایین گوش کردن کردن نکردن به ما ربطی نداره. ببینید آقا جون، کاری که اینا کردن قتل یه نفر نبود، قتال با نظام بود. تمام منافع این صهیونیستا هر جای کره زمین، هر جای که دست برسه، نباید در رحمان باشه. هر کدوم ما خودمون تو قد و قوار خودمون باید یک کارش بکنیم. 4 تا این بچه دانشجو جمع شدن شروع کردن هک کردن سایتاشون. گویا دست من برمیاد. نه بفهمن. تو شروع کننده جنگ بودی. جنگ فکر کنم مثلا یه خاکریز باید بزنن. آقا الان جنگ شد دیگه، خاکریز. شروع کردن زد فرمانداتو. فرمانداتو میزنن چه خب بعدیارم بزنم. حالا داره واکنش میسنجه. ببینیم اصلیشونو زدیم چقدر واکنش میده. اوه اینا هنوز داغن. بریم عقب. بریم 10 سالی فکر کنیم. یه چیز بهت بگم، رفتم دیشب گفتم یا نه، تو 25 آبان ماه برای اولین بار پنتاگون برگشت به رئیس جمهور آمریکا گفت الان وقت زدن اگه میخوای بزنی. اینا انسجام ملی ندارن. تا قبلش هر موقع رئیس جمهور آمریکا حرف زدن گفتن ساکت باش با ما بدبختا باید بریم بجنگیم بیچارمون میکنن. و الان وقت زدن. ما پالیس ضعف فرستادیم. قدرتمندانه ایستاد. و این ماجراها ادامه داره. یک بحث رد صلاحیت است. اینم رو کوتاه بگم راجع به رد صلاحیت بگم تقریبا به شما بگم 90% اقتصادیه. اون چیزی که من خبر دارم با برخی از این آقایون گنده ها بالا آوردن و همین ضرورت این نشون میگه نمایندگان مجلس در حین یه سوال اینه که رد صلاحیت شدن دفعه قبل چی بودن؟ تای صلاحیت بودن دیگه درست شد. یعنی در همین حین نمایندگی مجلسی خرابکاری کردن. یعنی این در حین نمایندگی بر اینها نظارتی وجود نداره و باید باشه. بعضی میتونن اعتراض کنن فرصت دارن ببینن دلیلشون چه. ما واقعا اینو میگیم آقا اینی که رد صلاحیت میشه بهشون اعلام میشه. اون دلیل رد صلاحیت شدن تو بیا اعلام کن برای ما بدونیم. دیگه ناراحتی. آمد. برخی از اینا میگن عرض کردم مسئله اخلاقی دارن. بعضی مسئله اقتصادی دارن، بعضی بحث سیاسی و امنیتیه. من از غذا خودم، من کاری نمی‌کردم، اصلا با سیاسی ها کاری نداشتم. خب گفتم بذار سیاسی بیان حرفش من بزنه این نیست. اما کسی که دیگه داره اقتصادی ضربه میزنه با طرف نماینده مجلس ما اینا میگن اجازه تحقیق و تفحص دارن میتونن بره هر جوری خواستن دست بزنن بگن میخوان بگردیم. بعدم هم همه نهادها باشن چیکار کنن همکاری کنن. برای یک نهادی که یک جایی که میخواستن برن تحقیق و تفحص براش پیغام فرستاده گفته ببین میخوام بیام تحقیق و تفحص اینقدر تو هم پول بریز که ما نریم تحقیق و تفحص. خب اونجا فساد بوده که گزارش انقدر جمع شده که بخواد بره. طرف تو کمیسیون اصلا 90 فساد داره. خودش برای مقابله با فساده. من کاندیدا نشدم برای اینکه حرف بزنم. من اگر کاندیدا میشدم خود شما حالا اگه نگید خیلی از اینا هم گفتن دیدید اینا. مگه شما نیدی برای مراسم عید بیعت من داشتم سخنرانی میکردم یکی از این خبرنگاراشون اومد که نوچه آقای آشناست. خب اومد توییت زد که این میخواد بحث مهدویت رو پس این دروغ میگفته این سالها مهدویت میخواد برای مجلس استفاده کنه. بابا من 5 سال عید بیعت داریم میگیریم این میشد دور قبلی بعد استفاده میکرد به 4 سال ما گفته ببینید گذر زمان نشون میده که من کار نمیکنم نشون داد که ما ثبت نام نکردیم. دو همه قرار نیستش که برن نماینده مجلس بشن. 4 نفرم بخواستن بیرون اینا رو چاکشی کنن. بخواید آقای علم آقای شروع میکنیم و همه صحبت کردن ازشون بخواید بگو تو باید به من تضمین بدی که اون تو میری دوز نمیشی. اگه تضمین دادی دادی ندادی من به رأی نمیدم. چطور تضمین بدم؟ آها من باید تمام رفتار اموال و دارایی تو باید شفاف کنی و تعهد بدی که هر کسی هرچی پیدا کرد تو نه شرف داری نه غیرت داری نه ناموس. اینجوری آقاشون با دوربین بگیرید که طرف نتونه فردا تو خیابون راه بره ملت پشترش بگم بی غیرت و بی ناموس. نه اینجوری خب بعد رأی تو باید شفاف کنی. تو به نمایندگی من اونجا میخوای دکمه بزنی با گوشیت عکس میگیری داوطلبانه فعلا تا روزی که این قانون بشه. داوطلبانه امروز 10 تا رأی گیری داشتیم ببین من به این گفتم آره به این گفتم نه اینم کانالم سایتم فلان آره. بعد اینجوری اینا دقیقا باید بفهمن دیگه شوخی نیست. مسئله بعدی بودجه سال بعد خیلی بد نوشته شده توسط دولت. کمیسیون تلفیق هم که الحمدلله ماسمال کرد رفت به سر کمیسیونی آیه تاجگردون که خودش جز رد صلاحیت شده است. خب ماسمال که الان داره فشار شدید میاره رایزنی میکنه که برگرده تایید بشه. خب ماسمال کرد ایشون رفت. خیلی جالب بود مثلا پزشکا اومده بودن تو کمیسیون بحث میکردن که بر از پزشکا مالیات گرفته نشه. نماینده که خودش پزشکه خیلی جالب اصلا این کار اونجا به چیز اصنافه زنم برم دکتره امارت کنه که به خاطر چی؟ برای که ما داد زدیم آقا مذاکرات شما تو کمیسیون تلفیق بیاد بیرون. ما مگه دزدی میخواید بکنید بگید به این دلیل نباید این پولو به این کار اختصاص بدیم به این دلیل باید اختصاص بدیم؟ دزدی که نمیخواید بکنی. مثلا یه سری درآمدها رو دولت لحاظ کرده تو بودجه خب که اصلا ممکن تو اینو نداری کجا آوردی؟ این نشون میده تو سال بعد میخوای چیزی گرون کنی که درآمد ازش داشته باشی. میگه نه. میگه آیا تابلو میخوای گازوئیل گرون کنی مثلا؟ میگه نه. ولو گاز رو میخوای گرون کنی؟ نه. خب آخه نهایی شما رو هم دیدیم تا شب بنزین میگفتی نه. درست شد. کی بنجر اینا رو میگرفت؟ نمانده مجلس. نمانده مجلس کی انتخاب کرده؟ ما. شما بچه پیغمبرم بفرستی اون تو؟ آقا خب اینا رو تایید میکنم بهت میگم. حالا که شروع کردن گفتن آقا اینا رو چیز میکنی. من اصلا انتظارم اینه که هر کی اعتراض کرد شورای نگهبان دلیل رد تسلط چه بگه. هر کدوم این آقا اعتراض کرد بگه ما هم بدونیم شورای نگهبان بی خود قلعه هم نکنه کسی رو. درست شد؟ بچه پیغمبر رو بفرستی و بالا سرش نظارت نباشه احتمال فسادش هست. من رای پور جلوی دوربین مسئولانه تر حرف میزنم تا دوربین نباشه. جز اینه؟ همین برادر من. یعنی سال آینده من بحث بودجه جوری نوشته شده بحث مالی فکر میکنم باشه. اینا باید جلوش گرفته بشه. بحث تصویب بخواد بشه تو مجلس باید دقت بشه اینا. عزیزم ما خودمونیم داریم انتخاب میکنیم. به پیر به پیغمبر. فرق بین روحانی خاتمی احمدی نژاد هاشمی. ماهای داریم انتخاب میکنیم. توهم نزنیم طبق تقلب نمیدونم فلان. یه بار این مردم روحانی رو انتخاب کردن رأی آورده 23 میلیون رأی آورده نوشجونش احمدی نژاد رأی آورده 23 چمر نوشجونش مردمش رأی دادن یه روزی مشیشون هم با هم تفاوت داشته خیلی جا یه جایی هم توی خیلی کاری که بعد مثلا تو بحث برخورد تو بحث شبکه بانکی عین هم رفتن جلو جز مواردی که دولت ها عوض میشن چرا چون کمیسیون بوق اقتصادی باید بیاد گیر بده و ما کیا داریم میفرزید کمیسیون اقتصادی؟ آقا کجا این همشهریمونه اون فلانه این بهمانه این اصلاح طلب اون اصلاح دنیا باید جواب بدیم خون همسال همی سلیمانی ها سر استرات یقمونو میگیرن این شهدان شرکت نکنی امکان فرعران کنی برای یک کس دیگه بدتر بیاد با دقتش بخوای بگه آقا جون باید به ما تصمیم بدیم من با خیالم راحت بابا مگه تو نمیخوای بری خدمت کنی بابا لامصب نمیخوای بری بجنگی که میخوای بری صندلی بشی دکمه بزنی نگفتی بری سوریه که بابا بیشترین نظامی ما تو سوریه بیشترین حقوق 6 میلیون تومان افسر ها 6 میلیون تومان آشپز سفارتخونه ما 30 میلیون حقوقش اینم خارجه اونم خارجه این کجا و آن کجا؟ من واقعیت رو تون گفتم این 6 تومن و 30 میلیون ما نگفتیم برید تو سوریه بیه سنگ بخوابی با داعش به جنگی میخوایی سندرش بابا لام از سبا بیاد بیخورد ما مردم همراه باشید بیا بگم من بالای 5 میلیون حقوق نمیگیرم دادم میریزم به حساب اعتماد فقط برای همراهی با مردم اگه ماشین آنچنانی از بابا دمه سرسته بگوین 4 سال که من نماندم میذارم کنار که درد مردم بفهمم اگه خونت بالا شهر بگو بخاطر مردم میام وسط شهر بیام وسط دود و دم نه اینکه تهران آلوده بشه بلنش میری شمال بلنش میرینم کیش بلنش میرینم شهر قرب امیر امام صادق لباس آنچنانی تنش کرده بود و رفت دید آقا تیپی زدی جد شما اینطوری نبود حضرت فرمود او حاکم بود وقتی حاکم بعد امیر المومنین گفتن چرا تو همیشه گشنه میخوابی میفهمد از ترس این که مبادا در حجاز یا یمامی یک نفر سر گرسنه بر زمین بگذارد بهش گفت ابوتراب برای اینکه رو خاک میشست مبادا یه نفر باشه زیرانداز نداشته باشه یه لباس بیشتر نداشت عرض کردم قنبر میگفت با هم رفتیم لباس خریدیم خوبه رو داد به من بدر رو برام ارزونه بر خودش برداشت او لباس فروش گفت آستیناشو کوتاه کنم برات آقا گفت وقت نداریم باید به کار مردم برسیم اینجا آستینش کشید با شمشیر زد نوک چیز انداخ لبه اون میز نوک آستین انداخ طرف میگه من علی رو سر ظهر تو سر ظهر تابستون مثلا ساعت 1 و 2 ظهر تو خیابون گفتیم چی کار داری میکنی دنبال کار مردم حوایج مردم شنیدید دیگه یکی از یاران امام صادق گفت آقا جون حکومت شکل بگیره حکومت شما اهل بیت آقا چه حالی میده حضرت فرمود بشین سر جات زندگی تو کن و اگه اونجوری باشه قضات نون خشکه چون اگه مسئولیت داشته باشی مردمه قضات نون خشکه شب تا صبح بعد برنامه ریزی کنی که صبح تا شب بری کارش انجام بدی قابلش کن خوبه پلو خورشمونو داریم میخوریم بله طرف میخواد بیاد اشغال هم کنه درم براش باز کنه حضرت های نماینده مد حضرت های وزیر حضرت اون کی بعد ملت هم سر ما داره بعد بدوزه ببره بابا ملت چی فرض کردی تو البته حقشون حق دارن یک جایی واقعا مردم اینجوریه طرف شما ایراد بر گربه نره رو با مکار نیست آمود پینوکیو وجود داره. بابا درس بگیریم دیگه. پینوکیو بعد 61 قسمت آدم شد. چوب پا در آور راه افتاد تو شکم ننگی اومد بیرون درست شد. خب بفهمیم دیگه با خودمون. زیتی نظر کرد و پر خیش بدودید، گفت از چه نالیم؟ از ماست که بر ماست. همین. تعجیل در فرج امام زمان استفاده کن از مدعی برادر عزیزم. به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.